به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. کرونا جان 84 تن دیگر در ایران را طی شبانه روز گذشته گرفت. نامزد وزارت دفاع آمریکا ایران را تهدیدی علیه ایالات متحده و متحدانش عنوان کرد. سازمان حقوق بشر هینگاو از بازداشت 9 شهروند کرد دیگر خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 84 تن دیگر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. به گفته سیمالاری بیش از 6000 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. تا کنون 57000 تن در ایران به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده و 1,300,000 تن دیگر نیز از زمان همه‌گیری این بیماری به کرونا مبتلا شدند. آمار رسمی اعلام شده مورد تایید منابع مستقل نیست. نامزد تصدی پست وزارت دفاع آمریکا در دولت جدید این کشور ایران را تهدیدی علیه واشنگتن و متحدانش توصیف کرد. لوید آستین در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا همچنین ایران را عامل بی‌ثبات کننده در منطقه خواند. به گفته آقای آستین، دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای مشکلات ایالات متحده در منطقه را افزایش می‌دهد. لوید آستین از فرماندهان نیروهای آمریکایی هنگام ورود ارتش این کشور به بغداد در سال 2003 بود و تا مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش آمریکا هم ترقی کرد. در صورت تایید توسط کنگره، او نخستین آمریکایی آفریقایی تبار است که وزیر دفاع ایالات متحده می‌شود. سازمان حقوق بشر هینگاو روز سه‌شنبه از بازداشت 9 شهروند کرد در شهرهای پیران، بوکان و کلاترزان خبر داد. در روزهای گذشته نیز 34 شهروند کرد در استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرج بازداشت شده بودند. از هفته دوم دیماه موج تازه از بازداشت شهروندان کرد در ایران آغاز شده، اما نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هنوز دلایل این بازداشت‌ها را اعلام نکردند. یک زندانی محکوم به قطع 4 انگشت دست با خوردن شیشه در زندان ارومیه خودکشی کرد. این زندانی به نام هادی رستمی در اعتراض به تداوم نگهداری در بند امن زندان ارومیه دست به این اقدام زد و به بیمارستان منتقل شد. از وضعیت سلامت او اطلاعی در دست نیست. اواخر شهریور امسال تایید حکم قطع دست 4 زندانی متهم به سرقت در ارومیه از سوی دیوان عالی کشور با واکنش بسیاری از سوی مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از افزایش بودجه درمان ناباروری در ایران خبر داد. به گفته فاطمه قاسمپور، 375 میلیارد تومان جهت پوشش بیمه هزینه‌های درمان ناباروری، دارویی، پاراکلینیک و سایر روش‌های درمان ناباروری به تصویب رسیده. خانم قاسمپور با اشاره به اینکه 20% از زوج‌ها در ایران ناباورند گفت این پوشش بیمه‌ای 3 دوره کامل درمان ناباروری را در بر می‌گیرد. تصویب هزینه‌های کامل ناباروری در ایران در حالی صورت می‌گیرد که هزینه درمان بسیاری از بیماری‌ها و تأمین داروی آن مشمول بیمه نمی‌شود. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با تبلیغ گسترده در جهت افزایش جمعیت با سیاست‌های تنظیم خانواده مخالفت کردند. با ادامه واکسیناسیون گسترده در روسیه، آمار دولتی از کاهش موارد ابتلا به ویروس کرونا حکایت دارد. مسئولین روس از آماده شدن واکسن سوم خبر می‌دهند و مدعی‌اند اثر بخشی واکسن دوم 100% است. روسیه امیدوار است تا پایان سال جاری میلادی بیش از 500 میلیارد نفر در جهان از واکسن اول معروف به اسپوتنیک وی استفاده کنند. آنا رایشکایا گزارش می‌دهد.
موسکو، سنت پترزبورگ و مناطق در شمال دور روسیه همچنان مراکز اصلی ابتلا به کرونا و مرگ و میر بر اثر این ویروس در روسیه هستند. بر اساس آمار رسمی، طی هفته گذشته روزانه حدود 22 الی 24 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا در روسیه ثبت شده که حدود 30% کمتر از ماه‌های پاییز است. در این حال مسئولین وزارت بهداشت روسیه پیش بینی کردند بهار شاهد موجی دیگر ابتلا به ویروس کرونا خواهیم بود. به رغم کاهش موارد ابتلا به این ویروس، آمار رسمی مرگ و میر رکورد می‌زند و این در حال است که بارها ثابت شده. آمار روسپاتریبنادزور، نهادی که ثبت موارد ابتلا به این ویروس در روسیه را بر عهده دارد، بسیار کمتر است نسبت به آماری که پژوهشگران و سازمانهای مدنی و حتی اداره آمار روسیه ثبت می‌کنند. در روزهای پایانی سال گذشته میلادی، تتیانا گولیکاوا، معاون نخست وزیر روسیه، اذعان کرد آمار مرگ و میر در این کشور ممکن است 3 برابر آمار اعلام شده باشد. در حال حاضر روسیه با بیش از 3,600,000 مورد ثبت شده، پس از آمریکا، هند و برزیل، در رتبه 4 کشورهای درگیر با کرونا و از لحاظ مرگ و میر بر اثر این ویروس در رتبه 9 قرار دارد. این در حالی است که واکسیناسیون گسترده در روسیه بیش از 1 ماه است آغاز شده و 1.5 میلیون نفر دوز اول واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کرده اند. نظرسنجی ها هاکیست، شهروندان روسیه اعتماد چندانی به این واکسن ندارند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که بارها مدعی شده هیچ واکسنی در جهان ایمنی و کارایی بالای اسپوتنیک وی را ندارد، تاکنون از این واکسن استفاده نکرده، اما گفت دخترش در میان اولین کسانی بود که این واکسن را تزریق کردند. چهارشنبه بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه که مسئول توزیع واکسن اسپوتنیک وی است اعلام کرد برغم آنچه فضاسازی منفی غرب پیرامون این واکسن خوانده شده، بیش از 50 کشور برای خرید یا تولید اسپوتنیک وی اعلام آمادگی کردند. تولید این واکسن در هند و کره جنوبی آغاز شده و قرار است به زودی در برزیل و آرژانتین آغاز شود. رئیس بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه اعلام کرد هدف تأمین اسپوتنیک وی برای استفاده بیش از 500 میلیون نفر تا پایان سال جاری میلادی است. سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی در مسکو مجدداً تأکید کرد ایران مایل است برای تولید واکسن اسپوتنیک وی با روسیه همکاری کند. روسپاتریبنادزور که ستاد مقابله با کرونا در روسیه زیر نظر آن عمل میکند، پیشتر اعلام کرده بود کارایی واکسن اسپوتنیک وی بیش از 92% است و سه‌شنبه اعلام کرد دومین واکسن ثبت شده به نام اپیواک 100% اثر بخش است. این در حالی است که مرحله سوم آزمایش های بالینی این واکسن به پایان نرسیده. چهارشنبه وزارت بهداشت روسیه اعلام کرد اسناد لازم برای ثبت رسمی سومین واکسن ویروس کرونا را دریافت کرده و احتمالاً تا 1 ماه دیگر مجوز رسمی آن صادر خواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رئیس جمهور 46
Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama.
I, George Walker Bush.
پوشش زنده رادیو فردا از مراسم سوگند ریاست جمهوری ایالات متحده از 19:45 دقیقه چهارشنبه اول بهمن در رادیو فردا.
در یک حمله برق‌آسا بیش از 400 پلیس آلمان به محل مسکونی اعضای شبکه بین‌المللی قاچاق انسان در چند ایالت این کشور 19 تن به دام افتادند. این قاچاقچیان از 21 ماه پیش به این سو اکثراً پناهجویان کشورهای خاور نزدیک و خاور میانه را وارد اروپا می‌کردند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
پلیس آلمان در اولین حمله گسترده خود در آغاز سال جاری میلادی موفق شد یک باند قاچاق انسان را در هم بشکند. در این یورش که همزمان با شرکت بیش از 400 پلیس انجام شد، 19 تن از اعضای این شبکه که سنشان از 21 شروع و به 44 ختم می شود دستگیر و روانه بازداشتگاه موقت شدند. اعضای این شبکه قاچاق انسان در 4 ایالت بزرگ آلمان، برلین، نیدرزاکسن، نوردراین-وستفالن و هسن فعالیت داشتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این قاچاقچیان با دریافت پول هنگفت، پناهجویان از کشورهای خاور نزدیک و میانه را از مسیر چند کشور حوزه بالکان وارد اروپا می کردند. از این مسیر اکثراً پناهجویان سوری، عراقی، افغان و ایرانی سر از کشورهای اروپای مرکزی و شمالی در می آورند. 19 قاچاقچی عضو این شبکه بین المللی قاچاق انسان دست کم 140 پناهجوی غیرقانونی وارد اروپا کردند. بر پایه گزارش ها این قاچاقچیان از 21 ماه پیش به این سو در انتقال این شمار از پناهجویان دست داشتند. از طرفی بیش از 20 مورد مدارکی که از این شبکه قاچاق به دست آمده حکایت از آن دارد که عملیات نقل و انتقال پناهجویان به صورت سیستماتیک و از روی برنامه صورت می گرفته و به گفته دادستانی شهر کمتن در جنوب آلمان آنها پناهجویان غیرقانونی را با برنامه ریزی بسیار دقیق و حرفه‌ای به اروپا انتقال می دادند. در ضمن اعضای 19 نفره این شبکه بین المللی قاچاق انسان که روز سه‌شنبه در 4 ایالت آلمان دستگیر شده اند خود شهروندان سوریه، لبنان و لیبی هستند. نحوه کار این باند قاچاق انسان به هنگام انتقال پناهجویان تازه وارد به این شکل بوده که ابتدا یک خودرو جلوتر حرکت می کرده و وضعیت مسیر را در مورد رفت آمد پلیس راه ارزیابی می کرده و سپس نتایج را به راننده خودرویی که حامل پناهجویان بوده اطلاع می داده. اغلب اوقات هم برای آنکه پناهجویان به دام نگهبانان مرزی نیفتند، آنها از طرف قاچاقچیان مجبور می شدند مرزهای کشوری به کشوری دیگر را پیاده طی کنند. در پایان حمله بیش از 400 پلیس آلمان به محل مسکونی این شبکه بین المللی قاچاق انسان، شماری مدرک و همچنین چندین دستگاه تلفن موبایل به دست آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد کاویه لطف‌الله افراسیابی، استاد علوم سیاسی، روز 29 دی به اتهام نقض قانون ثبت نمایندگان خارجی بازداشت شده. طبق قوانین آمریکا افرادی که برای یک دولت خارجی کار می‌کنند موظف به اعلام این موضوع از ثبت رسمی آنند. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید کاویه لطف‌الله افراسیابی به استخدام دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درآمده و سالها مخفیانه برای ایران کار می‌کرده. به گفته یک مامور FBI که در نشست تمدید قرار بازداشت افراسیابی حضور داشت، متهم از سال 2007 تا کنون 265 هزار دلار از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل پول گرفته و از سال 2011 هم از سوی این دفتر بیمه درمانی شده بود. با اعلام جرم دادستان کل کشور و شکایت صدا و سیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دادسرای فرهنگ و رسانه فرا خوانده شد. به گزارش خبرگزاری برنا، دادستان کل کشور از محمد جواد آذری جهرومی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام و استنکاف از ابلاغ رئیس مرکز ملی فضایی مجازی برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسانهای خارجی شکایت کرده. عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله بستن فیلتر شکن ها و VPN ها دیگر دلایل شکایت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده. ساعت 18:15 به وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراه بودید از استودیو خبر رادیو فردا.